بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که روایت ابی خدیجه را یک بار دیگه میخوانیم که باب ششم از ابواب مستحقین زکات، حدیث دوم. عن الحسن ابن محمد عن معل ابن محمد عن حسن ابن علي الوشيا عن احمد ابن عائل عن ابي خديجه عن ابي عبد الله عليه السلام ازش تعبير بمعتبره شده. قال: ذريه الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاه. اگر مرد مسلمان مرد، ذریه او را از زکات میدن. اذا مات یعطون من الزکات والفطره کما کان ابوهم حتی یبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما کان ابوهم یعرف اعطوا و ان نسبوا لم یعطو. این روایت می فهمد ذریه مرد مؤمن. گاهی گفته شده است که ذریه اختصاص به فرزند بلا واسطه نداره، شامل احفاد یعنی نوه های انسان هم می شود، ولذا این را بعض بزرگان دلیل گرفتن که اگر جد و جده هم مسلمان بودند، باز می توان به احفاد اونها یعنی نوه های اونها هم از زکات داد. ذریه الرجل المسلم اذا مات، اگر مسلمان مرد به ذریه او هم از زکات و همچنین از زکات فطره می دهند، کما کان یعطا ابوهم. بعض معاصرین گفتند نه، این شامل فرزندان بالواسطه نمیشه، برای اینکه بعد تعبیر فرمود کما یعطا ابوهم، همونطور که به پدرشون داده میشه. پس معلوم میشه مقصود از ذریه هم احفاد و نوه ها نیستن، و الا میگفت کما یعطا اجداد ابوهم و اجدادهم. البته این نقل خیلی وارد نیست، چون تعبیر از جد به اب هم زیاد شده. قرآن هم میفرماید در مورد چیز لا تنکهو مات نکه آبا اکم، حتی شامل اجداد هم مسلمن میشه. بنابراین این فرمایشی که این آقا گفته خیلی دلیل نیست که بنابراین شامل احفاد نشود. بعضی فرمودن که اینجا قید ایمان نیاورده، گفته ذریه الرجل مسلم. مسلم شامل حتی سنی ها هم می شود. پس معلوم میشه به ذریه بچه های سنی هم می شود داد. اما این احتمال قطعا باطله به دو دلیل. یکی این که مقصود از مسلم در اینجا حتما مؤمنه، به خصوص به قرینه این که فرمود کما یعطا ابوهم، پدر اینها هم داده میشه، قطعا پدرشون از زکات و زکات فطره وقتی داده میشه که شیعه و اهل معرفت باشن. پس به قرینه تشبیه باید مراد ذریه رجل مؤمن باشه، به خصوص که در آخر قایتی که ذکر میکنه فاذا بلغوا و عرفوا ما کان ابوهم یعرف اوتو، اگر مثل پدرشان اهل معرفت ولایت بودن داده میشه. پس معلوم میشه مراد از ذریه رجل مسلم همون ذریه رجل مؤمن هست. بسیار خوب، این در خاطر شریفتون باشه. حالا برگردیم دو مرتبه به ذریه مسلمان و مؤمن. آیا گفتیم در
فرمودی به دو دلیل اول رو فرمودی که مراد مؤمن
است، دلیل دوم نفرمودی؟ دلیل دومش این که یعره در قایتی که ذکر کرده فرمود فعض آبلغو، یعنی قایت از کنم دادن تا وقتی است که بالغ بشن، اگر بالغ شدند و عرفو ماکان ابوهم یعرف تو، اگر به همان معرفت پدرشون باشن همونطور که به پدر داده میشه زکات، خب مسلمه به پدری زکات داده میشه که اهل ایمان باشه، به پدر غیر مؤمن که زکات داده نمیشه. پس این بچه ها هم اگر رسیدن به سن بلوغ و آشنا شدن با اونچه پدرشون که اهل ایمانه معترف شدن داده میشه. پس معنی میشه بچه ها هم وقتی بهشون داده میشه که بچه مرد مؤمن و معتقد به ولایت باشن. خب پس تا اینجا روشن میشه که مقصود از اطفال، اطفال بچه های اطفال و احفاد مؤمنند، نه احفاد غیر مؤمن. احفاد یا ذریه یا اولاد مؤمن اگر پدر مؤمن بود قطعا شامل میشه، به خاطر اینکه همین روایت هم صحیحه ابی بصیر و هم صحیحه عبدالرحمن همه اینها گفتن به اطفال المؤمنین، اطفال یا عیال مؤمن مقصود پدر، یعنی وقتی که مؤمن بود بلا اشکال به اطفال پدر مؤمن اطلاق اطفال مؤمن میشه بلاره. تا اینجا بحثی نیست. اما حالا اگر پدر هم مؤمن نبود و مادر تنها مؤمن و شیعه اثنا عشری بود، آیا در این صورت هم به این بچه ها داده می شود ام لا؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده است در فرق بین بچه مؤمن و کافر، فرموده گرچه نس در خصوص حریت وارد شده که اگر یکی از والدین حر بودند اون بچه ملحق و اشرف والدینه، چه مادر چه پدر اگر حر بودن بچه هم ملحق میشه و حر میشه. بعد فرموده به خاطر شرف اسلام اگر یکی از والدین هم مسلمان بودن این بچه ملحق میشه به هر یک از والدینی که مسلمانن و محکوم به اسلام میشه. بنابراین اسیر کردن او و عبد و عمل کردن او جائز نخواهد بود. اما مثل استاد و برخی گفتن از اشخاصی که شرح و عروه دادن فرمودن نه، قیاس مع الفارق نمی شود از حریت طفلی که یکی از والدینش حر است تعدی به اعتقاد و اسلام کرد. بله در حریت، چون اصل در بشریت آزادیه. لا تجعل عبد نفس که عبدا للغیر وقد جعلک الله حر را. طبیعت انسان را خدا آزاد آفریده، رق شدن برخلاف اصله که یک کسی رق و بنده دربست دیگری باشه. یه موقعی هم یکی از اشکالات و خردی هایی که به دین اسلام می گرفتن این بود که دین اسلام دینی است که بشر را امضا کرده، رقیت بشریت را، در صورتی که در قانون حقوق به اصطلاح بشر یکی از حقوق بشر که به متفکرین دنیا جمع شدن دونرشتن این که هر بشری آزاده و کسی حقی نداره یک بشری را بنده قرار بده. لذا به عنوان خردگیری به اسلام می گفتن اسلام دینی است که رقیت و بنده بودن آدم را مثل گاو و گوسفند و سایر حیوانات تصویب کرده. در جواب این اشکال عمدتاً بزرگان ما فرمودن اتفاقاً اسلام هم با رقیت مخالفه. اصل اولی در اسلام بر حریته، از طرفی برای آزاد شدن مرقها و بنده ها چقدر راه های قرار داده. در اکثر کفارات یکی از کفارات مهم عتق رقبه هست، یا در ثواب ها امر شده به عتق رقبه فراوان. بنابراین اسلام هم با رقیت به تبع اولی مخالفه و این خردی‌های غیری غلطه. به هر حال در اینجا صاحب جواهر میگه خب اگر حریت اصل باشه بنابراین اسلام هم ملحق میشه بچه به اشرف والدین در اسلام، برای اینکه ارزش اسلام از ارزش رقیت و حریت بالاتره. ولی جواب داده شده که این قیاس مع الفارق، حریت مقتضی طبع بشریت. ولی به هر حال از حرف جواهر برمیاد که کأن فقهاء ما این را، یعنی الحاق فرزند به اشرف الوالدین در اسلام و کفر را متسالم علیه گرفتند. ولی بالاخره دیگران این خدشه را می کنند که دلیلی بر این مساوات حریت و اسلام نیست. حالا اون فطرت توحیده نه فطرت اسلام. توحید یعنی خداپرستی. میگن بزرگترین دلیل بر توحید هم اون فطرت بشریته. حالا بالاخره در الحاق یه بحث دیگریه. حالا بودم که فطرت آیا مل انسان را بر اساس اسلام پرورش میده؟ اگرم بفرد این حدیث به اون معنا باشه این دخلی به مسئله این نداره که ما بیایم بگیم که ملحقم میشه. خب ببینید این که از کلم مطابقه با اصلا یعنی شارع مقدس هم در حقیقت رقی حریت و اصل در بشر قرار داده، اما این آیا این معنی این حدیث اینه که واقعا هر بشری بر فطرت اسلام خلق شده؟ این که امر تعبدی که نیستش که حتما یه امر میخواد که امام در این جمله اشاره به مطلب واقعی کنه، نمیخواد بگی یه امر تعبدی که بگیم در زمان نصرانیت نصرانیت در زمان اسلام اسلامه. این به نظر میاد که این جمله مقصود همون از کنم که فطرت توحیدی باشه که میگن یکی از عدل بر وجود خدای متعال فطرت بشریته. این داره من حتی میگم همون ارز کنه بت پرست و غیر ذالک هم بر اساس فطرت توحیدی بت را درست میکنه و بعد میپرسته، همونطوری که قرآن هم میگه ولا این سلطان من خلق السماوات والارض یقول لیقولن الله. این یه فطرت اینطوری در همه کس موجود باید باشه، اما این که حالا مقصود فطرت اسلامیه یعنی بشر هر بچه‌ای که خلق میشه فطرتا بر اعتقاد به نبوت خاتم انبیا خلق میشه. و هم بدانه یعنی چون اونها کفر درسته، چون اونها خارج از توحیده، چون بالاخره ما قلت لهم الا ما امرتنی و انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین قال ما قلت لهم، چون بالاخره نصرانیت هم قالب تسلیح شدن، یهودیت هم قال و عزیر ابن الله از کنن که خدا میگه نه، آنها چون در حقیقت توحید اونطوری هم معتقد یعنی در دینشان همون علماء خبیثشان جعل کردن، بنابراین فطرت اولیه بشریت همون اعتقاد به خدای واحد یکتا و یگانه است. نه مقصود فکر نمی کنم مقصود این باشه که حتی فطرت اعتقاد به رسالت و به نبوت و امثال ذالک. حالا به هر حال بله، حالا به هر حال این پرواش صاحب جواره، اما راجع به الحاق از نظر ارز کنم که ایمانی، حالا پدری مسنیه بچه اش به دنیا آمده و مادر شیعه، آیا باز هم به فرض این که حرف جواهر را بپذیریم و بگیم به این که ملحق است بچه به پدر و یا اشرف والدین در اسلام و کفر، آیا در ایمان هم این هست یا نه؟ اکثر بزرگان نفی کردن، من جون خود سیدم میگه اشکال در این که ملحق باشد به قوم یا به جد و جده مشکله، اما دیشب نگاه میکردن دیدم مرحوم آیاس عبدالعلا در این کتاب از کنم محذبی که نوشتن در جلد 11 از کنم صفحه 121 ایشان میفرمایند این عبارت میگه که برای ما خیلی تعجب بود این عبارت ایشان از کجا به این درس قاطعی داره این حرف میزنه. ایشان در اینجا اینطور نوشته است از کنم که تبعیت الولد لأشرف ابویه فی الاسلام مسلمتون عند الفقها نصاً و اجماعاً. حالا برفض مسلم باشه اما نصاً که دلیلی وارد نشده، همونطوری که اکثراً نفی کردن، اجماعاً خوب درست. و بعد میگه و تقدم بعض الکلام فی کتاب الطهاره و یأتی بعضه الآخر فی کتاب الحدود و صرح فی المسالک والبیان به تبعیت فل ایمان ایزن و هو حسنون لاقتضاء اهمیت شرف الاعتقاد لانک لا ریب فی بذالک لانه لا ریب فی اشرفیت اعتقاد الایمانی على الاعتقاد بأصل الإسلام فيكون التبعية فيه أولى میشه میفهمن که اگر براش که تبعیت در اسلام باشه ولو اینکه مادر تنها مسلمان باشه و پدر کافر باشه تبعیت در ایمان هم ثابت به طریق اولا برای اینکه اعتقاد ایمانی مسلما اشرف است از اعتقاد اسلامی. این برهان درسته که اعتقاد ایمانی اشرف از اعتقاد اسلامی است از نظر ما شیعه، خب این امر مسلمیه و همونطوری که عبارت علامه را خوندیم که ایشان میگه ثبت به طریق قطعی که رسول خدا نسخ کرده امیر المؤمنین و اولاد او را، بنابراین کسی که منکر باشه منکر است بعد ما جا به نبی پس او کافره. خیلی خوب، اما این که ما بیاییم بگیم تبعیت در ایمان هم ثابته به خاطر اینکه ایمان اشرف از اعتقاد به اسلامه، بعد هم ادعا کنیم نسن و اجماعا این انصافاً دونه خرط القطات. بساق اسلام اونجا بعد بیم که ایشون میفرمایند که بهو حسن لاقتضاء اهمیت شرف الاعتقاد و ذالک لا ریب فی اشرفیت الاعتقاد. بله اینجا اجماع نست نداریم، میخوام بگیم که حالا بالاخره بر اساس اون اجماع نستی که در اسلام داریم بیم در ایمان هم همین سه مطلب رو قائل بشیم، اینی که مشکله و بالاخره مقتضای ادله هم این است که اشتغال یقینی به زکات مستدعی فراغ یقینی است، فراغ یقینی هم به دادن به اطفال بچه هایی که مادرشون شیعه هستند و پدرشون شیعه نباشند مشکله. اما یک چیز حالا هست آقایان، اگر که پدری مرده باشه پدر سنی، مادری هست این مادر هم شیعه خیلی اثناعشری قرص و معتقد، بچه های یتیمی داره، به نظر شما این بچه ها ملحق به این مادر میشن یا نمیشن؟ بله قاعدتا این بچه هم تربیت شده دست همین مادران و بعیده که بیاییم بگیم که این بچه ها الان محکوم به سنیگری هستند. اون رو همین روایت که الان کندیم فرمود که نگاه میدهشون بدید وقتی که رسیدن به سن بلوغ، اگر دیدید که نسبون از ولایت ما خارج شدن دیگه بهشون ندید. حالا یه مادری در سن فرض کنه بچه های 2 سال و 5 سال و 4 سال و یرفا داره، اینها رو داره تربیت میکنه و از کنه نخریسی میکنه و اینها رو داره، بگیم که مثلا باز هم اینها ملحق به پدرن و سنی محسوب میشن، یه مقداری با مذاق و عرفی به قول شما سازگار نیست. به هر حال حالا سید میفرمان که بالاخره الحاق بچه هایی که مادرشون شیعه هستند و یا یکی از دو جد و جدشون به بچه های برا پدر مؤمن مشکل هست. بسا مسئله چهارم، لا یعطا ابن الزنا من المؤمنین فضلن ان غیرهم من هاد سهم، از سهم فقرا به بچه های زنا ولو نعوذ بالله زانی شیعه اثنا عشری باشه به این بچه های زنا داده نمیشه، تا چه رسه به این که اگر بچه های زنای غیر مؤمن باشن، خب معلومه اگر بچه های زنای غیر مؤمن بودند، خب این طبیعتا با توجه به اون چه عرض شد ملحق نیستند به مؤمنین، بلکه ملحق به پدرند، پدری هم که در اینجا نسبت اون چنانی باشه نیست. اما بچه هایی که از از مؤمنین زانی به دنیا آمده اند، سید می فرماید که به اینها داده نمیشه. در مقام تعلیل بعضی گفتند که چون در برخی از روایات هست که ولد و زنا کافره، یا بالاخره ولد و زنا رستگار ابدا نخواهد شد، خب بر این اساس میگن شاید سید که فرموده ابن الزنا داده نمیشه چون اینها ملحق به کفارند. اما این حرف البته در صورتی که کسی بالغ شد ولو ولد و زنا بود و بعد بر طبق حال محیط یا تربیت خانوادگی معتقد شد به رسول خدا و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، قطعا همه متفقند فقها ما بر این که خیر اگر بالغ شد و بعد پذیرفت معتقدات شیعه را محکوم به تشیعه، و آن روایت ولد و زنا کافر است به اون اعتنایی نکرده اند. گفتن شاید مقصود اینه که اقتضاء کفر در او هست، نه اینکه بالفعل محکوم به کفره. اساسا این نمی شود که ما بیاییم بگیم که یک کسی که ولد و زناست مجبور به کفر که غلطه، و الا عذاب غلطه به کسی که مجبوره. این قهرم منش که انتخاب میکنه، انتخاب اگر هست اختیاره، اختیار اگر هست پس مختار در اعتقاد به اسلام و ایمان، و مختار است در اعتقاد به کفر. حالا اگر آمد و انتخاب کرد راه امیر المؤمنین را، این که بلا اشکال اگر فقیر بود زکات بهش داده میشه. حالا عرض میکنم بکنید بفهمید؟ بله، حالا عرض میکنم بنابراین بلکه استاد میفرمود حتی اگر ممیز هم بود و بر اساس تمیز انتخاب کرد تشیع را، باز هم قبوله، برای خاطر این که چون در اعتقاد غیر از معاملات، در معاملات بله بلوغ شرطه، به خصوص معاملاتی که ذمه ایست مثل زمان یا بیع فی الذمه. اما معاملات غیر ذمه ای هم رو بگیم به فرد، بلوغ در معاملات اعیانی هم شرطه، اما در معتقدات تمیز کافیه، و به همین دلیل عبادات اطفال ممیز مشروعیت داره. برابر این طفل ممیز هم اگر انتخاب کرد ولایت را، اون هم مسلماً با فرض فقر بهش زکات میشه داد. اما حالا طفل غیر ممیز، طفل غیر ممیز میگیم برخی از بزرگان فرمودن به دلیل نفی بنوت، چون در روایات فرموده کسی که بچه زناست دیگه ملحق نیست به پدر، بلکه در روایت امام جواد که باب هشتم از ابواب میراث است، میراث ولد الملاعنه، حدیث دوم، امام جعفر، حضرت ابی جعفر امام جواد مرقوم فرمودند به خطه و خاتمه الولد لقیه لا یورث. سوال میکنه بچه‌ای که به زنا به دنیا آمده آیا از پدر مؤمنش ارث میبره؟ حضرت فرمود لقیه یعنی زنازاده، این بچه لقیه است و زنازاده از پدر ارث نمیبره. گفتن بر اساس این روایت نفع میشود فرزند از پدری که زنا کرده و به اون پدر ملحق نیست. بر این اساس چون ملحق نیست، ما صحیحه ابی بصیر و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و ابی خدیجه همه گفتن بچه های مؤمنین، بچه ها و ذریه مؤمن، یا بچه عبد انسان اگر خور بود بهش زکات میشه داد. خب بنوبت باید ثابت باشه تا بتوان زکات داد. از ولد و زنا بنوبت سلب شده. اما استاد میفرمود خیر، فقط اون چه که سلب شده مسئله میراثه و سلب هم تخصیصه نه تخصص. شاهد مسلم بر این که بچه‌ای که از نطفه کسی به دنیا آمد ملحق به پدره، این که قطعا اگر دختر باشه پدر حق تزویج با او را نداره و این دختر از پدر رو نمی پوشه و محرم از پدر بر او. اینا یه چیزهای مسلمیه، هیچ کسی نمیتونه بگه چون بچه زناست باید از پدرش سر بپوشه و میتوانه پدر با او ازدواج کنه یا برادر با چنین دختری ازدواج کنه. اینها نشانه اینه که فقط استثناء در ارث. شاهدش هم اینه که امام جواد نفرمود این ولد نیست، گفت الولدو ارز کنم که لقیه لا یورث، بچه چون از زنا به دنیا آمده ارث میبره. نگفت این بچه اونیست. اگر برای شد که سلب بنوت بشه، قاعدش اینه که در مقام تعلیل به نفی مقتضی تعلیل بشه نه به وجود مانه. امام جواد علیه السلام به وجود مانه تمسک کرد و فرمود ارث نمیبره. لذا ایشون به تبع بسیاری از بزرگان میگویند بچه زنا در خصوص ارث به تخصیص خارج شده، اما سایر مراتب بنوت بر او مترتبه. اگر مترتب باشه علل قاعده ممکن بگیم زکات ثابت میشه، اما بلا اشکال صحیحی که خوندیم منصرف به بچه شرعی است، نه بچه ای که از غیر مسیر حلال به دنیا بیاد. اگر منصرف بود پس شامل بچه های زنا نمیشه، لااقل من احتماله که بگیم بچه های و متولد شده بر اساس صحیح مراده. خب ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، وقت ما هستیم و مقتضای اشتغال یقینی که مستدعی فراغ یقینی است، بس به بچه زنا نمی